مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لایان شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه. دانشگر.
اگه این هفته روزای شلوغی رو گذروندین و حالا در شب پایانی هفته صدای ما رو میشنوید، بهتره که هر جا که هستین ذهنتون رو خالی کنید و در یک ساعت پیش رو با خیال راحت دل بدین به سفر ذهنی که ما امشب در دنیای علم و دانش پیش گرفتیم. بهترین راه نشون دادن همه یه فکرایی که از ذهن آدم میگذره ساختن یه فیلمه. یه فیلم که ممکنه داستانش با واقعیت هیچ سنخیتی نداشته باشه، اما بخشی از حقیقت وجودی آدم رو به تصویر بکشه. ما در دانشگرد به دنبال حقیقتهای موجود در فیلمهای خیالی میگردیم. راستی شما فکر میکنید اودیسه فضایی چی میتونه باشه؟
که میدونید ما در برنامه دانشگرد یه بخشی داریم که در مورد فیلم و سینما صحبت میکنیم، خاصه فیلم هایی که قوانین علمی در اونها مطرح شده. حالا میتونه با قوانین علمی ضدیت داشته باشه، میتونه کاملا در راستای همون قوانین باشه، میتونه یک فیلم علمی تخیلی باشه، یعنی بچه بیشترش تخیل باشه بچه کمتری علم، و حالا گونه های مختلف. امشب میخوایم در مورد اودیسه فضایی صحبت بکنیم، فیلمی از کوبریک با شمیم گلوند عزیز. شمیم عزیز سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی مخلصیم، حال احوال خوبه؟
قربونتون، بد نیست به نسبت. البته
آقا الان پاها رو زمین و ذهن در فضا.
بله تقریبا.
درسته، خیلی هم خوب. میخوایم در مورد یکی از فیلم‌های خیلی مهم کوبریک صحبت کنیم به نام اودیسه فضایی. شمیم، من بچه بودم خیال میکردم اودیسه فضایی حتما اسم یه موجودی در فضاست، ولی بعدها متوجه شدم که اودیسه خب یه واژه یونانیه به معنای ماجرای بلند و طولانی، دنباله دار، هر چیزی که اینجوری باشه اسمشو میذارن اودیسه. خب حالا فکر میکنم تو توضیح بده در مورد فیلم، گفتگو بکنیم و حرف بزنیم.
ببین البته خیلی هم اشتباه شما در بچه فکرتون درست بوده، اشتباه نبوده، برای این که اودیسه اسم یک جنگجوی قدیم یونانی بوده و خب یه مبارزه خیلی طولانی داشته و یه شخصیتی هم بوده، یعنی اسم یک شخصیت هم در قدیم بوده. و خب از بین چند اسم هم آقای کوبریک در واقع این اسم رو انتخاب کرده، همراه با نویسندش. البته حالا اگه موافق باشی میتونی بگم راجع به خود فیلم هم صحبت کنی.
حتما، چرا که نه، بریم سراغ فیلم. و خب اون کسانی که اودیسه فضایی رو دیدن، چون فیلم بسیار مهمیه، میدونن که در 4 پرده ساخته شده و ماجرای اون سنگ مانولیت هستش، و فکر میکنم که بریم در مورد خود فیلم صحبت بکنیم و ساختارهایی که متصل میشه به علم، و بعدش ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
آره خیلی هم باهات موافقم. ببین اول که من واقعا حسودی میشه به آدمایی که قراره برای اولین بار این فیلمو ببینن، یعنی خیلی خیلی حس عجیبی خواهند داشت. من اون کسی که تا الان این فیلمو ندیده بهش حسودی میشه و پیشنهاد میکنم زودتر این فیلمو ببینه. یه توضیح خیلی کوتاه در مورد خود فیلم بدم که این فیلم سال 1968 یعنی 1347 خودمون ساخته شده. و خدمت عرض بکنم که اول اینکه این فیلم به لحاظ علمی در زمان خودش، یعنی تصویرسازی علمی، انقدر از زمان خودش جلوتر بوده در زمان ساختش که بعدها یه شایعه و اتهام خیلی بزرگی به ناسا وارد بود و میگفتن که اصلا هیچ وقت بشر تو هیچ کره دیگه فرود نیومده و تمام تصاویری که الان ازش ارائه میشه همه با الهام از ایده های همین فیلم در یک استودیو شبیه سازی شده. و این تا مدت ها خیلی خیلی داغ بود، راجبش همه صحبت میکردن و خیلی هم بحث جدی راجبش در واقع انجام میشد. نکته اولی که بزنیم هم در مورد خود فیلم، محتوای فیلم میرسه، اینه که آقای استنلی کوبریک یک فیلمساز فیلسوف در واقع محسوب میشه در ذهن همه فیلم دوستا. خیلی زیبا علم و فیزیک و فلسفه رو در این فیلم در واقع با هم گره زده و مطرح کرده و خیلی جالبه که سیر تکامل موجودی شبیه به انسان، یعنی موجود ما قبل انسان اولی،
راست قامتان در واقع،
بله، یک موجودی شبیه به اون در واقع شامپانزه هایی که اول فیلم رو میبینیم، سیر تکاملشون رو نشون میده تا انسان مدرن، یعنی مدرن‌تر از حالا و انسانی فراتر از انسان مدرن.
دقیقا اون دستگاهی که کاملا داره همه رو کنترل و مدیریت میکنه و بعدم خودش به عنوان دشمن آدم ها در جهت نابودیشون تلاش میکنه.
خودم میدونم که کاملا منظم و دقیق نبودم، ولی میتونم بهت قول بدم خیلی هم با اطمینان که دوباره همه چیز درست میشه. من الان به مراتب بهتر شدم.
ببین، برای ساختن این فیلم هم حالا همون کاری که بعدها آقای نولان هم داره انجام میده، آقای کوبریک از یک فیزیکدان در اون زمان خیلی مشهور به اسم آقای کارل ساگان کمک گرفته و ازش خواسته که در زمان ساخت فیلم بهش کمک کنه. همچنین دو تا آدمای عالی رتبه ناسا هم پروژه اضافه میشن برای طراحی اون صحنه‌های فضایی و سفینه فضایی. همه اینها البته در زمان ساخت فیلم اضافه میشن، هیچکدوم در زمان فیلمنامه نبودن. فیلمنامه رو در واقع بدون کمک اونها با همکار فیلمنامه‌نویسش نوشته و اینا میان برای اینکه تصویر علمی فیلم رو در واقع مقدار مبتنی بر واقعیت بکنن که حالا به فیلم بهتر جلو بره.
درست.
اما نکته اینجاست که داشتن راجع به چیزی حرف می‌زدن که هنوز بشر کامل تا موقع اطلاعاتی ازش نداشته.
آره،
یعنی داشتن راجع به زندگی هوشمند فرازمینی صحبت می‌کردن. خب این امکان داشت که بعداً یه یافته‌هایی به دست بیاد که در واقع فیلم رو لوس بکنه. تصمیمی که می‌گیرن، همین آقای ساگان در واقع پیشنهادش رو هم میده، تصمیم میگیرن بیان توی قسمت‌هایی که در مورد فضا دارن صحبت می‌کنن و در واقع اون استودیویی که برای فضا طراحی شده، میاد یه اشتباهات به عمدی در جزئیات انجام میدن. که چه اتفاقی میفته؟ یکی این که باعث بشه که فیلم واقعا علمی تخیلی باشه، یعنی بتونیم راحت بشوگیم علمی تخیلی، یعنی هم نزدیک باشه به پایه و اساس علم، هم همی که ادعایی رو نداشته باشه که کاملا منطبق بر علم و مثلا یافته های بشر بوده. این باعث میشه که این فیلم زمان طولانی تری رو با عنوان یک فیلم جذاب برای همه دوران در واقع برای بیننده ها باقی بمونه.
شمیم در تایید فرمایشاتت میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که مثلا انتخاب خود سیاره مشتری به عنوان تنها سیاره گازی منظومه شمسی خودش یکی از همین اشتباهات عمدیه.
دقیقا.
این که مثلا نمیشه اصلا روی این سیاره فرود اومد.
دقیقاً باید موافقم. این یکی از اوناست و حالا چه جای دیگه چند تا از این اشتباهای عمدی هم دارن که به نظر من خیلی تصمیم هوشمندانه‌ای بوده و کلا خیلی خیلی این فیلمو پیشنهاد میکنم که ببینید.
آره واقعا خیلی ممنونم شمیم، عذرخواهی میکنم. ما در مورد اودیسه فضایی شاید بتونیم دو سه تا برنامه یا حتی بیشتر صحبت بکنیم، چقدر نکته داره. ولی تو که گفتی اگه کسی برای اولین بار میخواد بره این فیلمو تماشا بکنه، من بهش حسادت میکنم. منم بهش حسادت میکنم، مخصوصا حالا که اگه رفتن تماشا کردن، یه قسمتی استخونه رو که پرتاب میکنه، پرده فیلم عوض میشه و وارد یه بخش جدیدی از زندگی بشر میشیم، انگار زمان در عرض چند ثانیه تغییر پیدا میکنه. خودش صحنه فوق العاده است و اینا همش وجوهات کارگردان بسیار بزرگی که مستندش رو حتما ببینید. کوبریک
یه چیزی که میتونم به این حرف اضافه بکنم،
حتما حتما.
ببین، این یک تکنیکی در سینما هست به اسم جامپ کات، یعنی همین بله. شما با یک کات از یک فضا برید به یک فضا دیگه، پرش در واقع داشته باشید.
درسته.
این صحنه که بهش اشاره کردی طولانی ترین جامپ کات تاریخ سینماست، یعنی از ما قبل تاریخ.
آره.
انسان فرامدرن.
درسته درسته، خیلی نکته خوبی بود، ممنونم شمیم.
قربونت،
سپاسگزارم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم، امیدوارم فردا شب هم بتونیم با همدیگه در مورد فیلم خوب صحبت کنیم.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شرق به ویژه ایران هر وقت که اتفاقی افتاد
از گذشته های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها. دانشگرد، جهان یک راز است، گاهی در عمق اقیانوس های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی میکنن، یه تیم دارن که کاملا دانش افزایی هم برای خودشون میکنن هم برای
گاهی در جوانه ی گیاه لب تاقچه.
ما باید و نبایدهای والدینمون رو درونی میکنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باش، همراه ما باش، همراه ما باش. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23،
رادیو جوان.
بعد از سیر و سفر تو دنیای تخیلات کوبریک که اودیسه فضایی ذهنشو تحلیل کردیم، حالا خوبه بدونیم که تو مغز سر خود ما چی میگذره. شما میدونید ذهن شما که صبح تا شب با خیال و شب تا صبح با خواب براتون قصه پردازی میکنه چه کارایی از دستش برمیاد؟ دانشمندا جدیدن طبیعت مغز رو تا جایی شناختن که حالا به فکر ساختن همون قابلیت ها افتادن، منتها این بار بیرون از وجود آدم. یکیش همین شبکه عصبی مصنوعی. تا حالا چیزی در موردش شنیدین؟
خیلی ممنون که همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. ما در این بخش میخواییم در رابطه با هوش مصنوعی، خاصه شبکه عصبی مصنوعی صحبت بکنیم، به همراه آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری، پژوهشگر دانش و فرهنگ. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. هفته گذشته بحث هوش مصنوعی رو آغاز کردیم.
بله.
من یه مقدماتی عرض کردم که اصلا به چه دانشی میشه هوش مصنوعی گفت. نظریات مختلفی وجود داره. از این هفته، از این جلسه میخوایم هر بار یک دانش زیر مجموعه هوش مصنوعی رو خیلی به زبون ساده و خلاصه وار توضیح بدیم برای شنونده‌های عزیز. این چیزی که امروز من در نظر گرفتم شبکه عصبی مصنوعیه. البته دانش شبکه عصبی مصنوعی قدیمی تر از دانش هوش مصنوعی، ولی الان زیر مجموعهش حساب میشه، چون بیشتر مبتنی بر ریاضیات و علم نورولوژی هست. شبکه عصبی مصنوعی رو اگر بخوایم توضیح بدیم، اول باید ببینیم شبکه عصبی طبیعی چه شکله. مغز ما، میدونید، خیلی خلاصه بگم، از نورون‌های عصبی تشکیل شده.
بله.
در مغز ما حدود 100 میلیارد یا 10 به توان 11 تا سلول عصبی وجود داره که اینها هیچ کدومشون وظیفه نگهداری هیچ اطلاعاتی ندارن. یعنی برخلاف هارد دیسک برفرض که یک بیت رو ما میدونیم یک اطلاعات خاصی رو در بر داره، اینطور نیست مغز ما، و مجموعه از نورون ها مجموعه از اطلاعات رو با همپوشانی در خودشون نگه میدارن. یک سلول عصبی تشکیل شده از یک بدنه که دارای هسته هست و یک تعداد ورودی که دندریتا باشن. درست. و یک خروجی به نام آکسون. محل اتصال اینها رو هم ما سیناپس میگیم. ورودی ها در انسان بسیار مهم هست که به حدود 10,000 به طور متوسط هر نورون ورودی داره، یعنی دندریت داره، که جریان الکتریکی رو وارد سلول میکنه. مغز ما با برق کار میکنه، برقی که طی یک فرایند الکتروشیمیایی توسط غذایی که میخوریم تولید میشه. 70 میلی آمپر اگر این اختلاف پتانسیل وجود داشته باشه، یک پالسی رو هر نورون انجام میده که توسط آکسونش به خروجی ها میره و ورودی های دندریت های دیگه، و درصدی از این جریان الکتریکی به نورون های دیگه میرسه. نکته مهم اینه ببینید، مغز ما بزرگترین مغز موجودات زنده نیست. برفرض نهنگ عنبر 7.5 کیلو حجم مغزش هست، فیلها 6 کیلو حجم مغزشون هست، انسان حدوداً 1.3 تا 1.5 کیلوگرم حجم مغزش است. چیزی که مهمه در مغز ما تعداد سلول عصبی نیست، البته بسیار مهمه، ولی یک چیز مهمتری هست و اون هم همین تعداد ارتباطات بین سلولیه که حافظه ما، توانایی مغز ما رو به نوعی داره نشون میده. در انسان 10^4 تا وجود داره که اگر ضرب کنیم در 10^11 نرون عصبی، 10^15 تا ارتباط بین سلولی در مغز ما وجود داره که این بزرگترینه و برفرض میمون ها و شامپانزه ها با اختلاف کمی از ما پایین ترن.
یعنی اگه اونها هم همین ارتباطات رو داشتن طبیعتاً مغزشون کارکرد مغز ما
ممکن بود بشن.
درست.
دلفین باز نزدیک به ما هست و یه نکته جالب، نئاندرتال هایی رو که ما انسان ها حذفشون کردیم از صحنه روزگار، اونها هم قوی تر بودن به لحاظ فیزیکی از ما، هم حجم مغز بیشتری داشتن با همین ارتباطات بین سلولی، یعنی باهوشتر از ما بودن. خیلی سوال هست که چرا ما تونستیم اونها رو شکست بدیم و از صحنه روزگار محوشون کنیم. یکی از دلایلی که میارن اینه که ما توانایی ارتباط برقرار کردن توسط سخن پیدا کردیم. یک جهش ژنتیکی ساده در گلوی انسان باعث شد یک نیم سانت جابجایی توانایی سخن گفتن داشته باشه. نئاندرتال‌ها نمیتونستن مثل ما واژه تلفظ بکنن و این باعث شده که تمدن شکل بگیره در انسان.
دانشگرد.
این هسته ای که بهش جریان های الکتریکی وارد میشه، ما میتونیم یک بردار ایکس دندریت ها رو به صورت ریاضی شبیه سازی کنیم. X1، X2 تا X10000 برفرض به طور متوسط در نظر بگیریم. یک راست هم هرچی که جریان الکتریکی نرون مجاور همسایه پالس کرده به اینجا نمیرسه. بر اساس طول دندریت، قطر دندریت، مقاومتی که ایجاد میشه، درصدی از اون میرسه. یعنی یک وزنی رو ما میتونیم شبیه سازی کنیم که ضرب میشه در اون جریان الکتریکی، درصدی میرسه و این وقتی انباشته میشه به اون اختلاف پتانسیل آستانه میرسه، پالس میکنه به جاهای دیگه میره. در شبکه عصبی مصنوعی ما یک تابع وای که همون خروجی آکسون باشه مساوی اف ایکس، که اون اف ایکس هم میتونه بردار ایکس در بردار دبلیو باشه، یعنی ورودی ها ضرب در وزن هاش، شبیه سازی کنیم. این کار به این سادگی میتونه مسائل بزرگ هوش مصنوعی رو حل بکنه. من یک مثال میزنم، شبکه ای از این سلولا شبکه عصبی تلقی میشه که مسائل بزرگ رو حل میکنه. یه مثال میزنم برای روشن شدن کاری که خود من انجام دادم، ساده ترینش هم عرض میکنم خدمتتون، که مقاله ای شد در یک کنفرانسی ارائه کردیم.
بله.
ما یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی ساختیم برای تشخیص اینکه ریشه یک واژه آیا فارسی هست یا عربی. برفرض واژه عربی ریشه، واژه اکبر ریشه عربی داره، واژه بله. مثلا امید ریشه فارسی داره. حالا ما میدونیم واژه‌ای که گه و چه و ژه و پ توش باشه حتما فارسی، احتمال قریب به یقین فارسیه.
بله.
و ساد و زاد داشته باشه مثلا عربی. به این کار نداریم، خیلی از واژه‌ها اینا رو ندارن. ما اومدیم این 4 تا حرف رو فرض کنید به 4 تا نیرون عصبی دادیم. هر مسئله هوش مصنوعی دو فاز داره. اول باید یادش بدیم با یک تعداد داده آزمایشی، بعد میتونیم تستش کنیم و به صورت عملی ازش استفاده کنیم. مثلا ما 200 تا نام به این دادیم، به این گفتیم که بردار ایکست مثلا امیده، حرف امیدو به عدد تبدیل کردیم تحت یک شرایطی.
بله.
خروجیت باید بشه مثلا فارسی.
فارسی.
واژه اصغر رو بهش وارد کردیم، بردار ایکس دادیم، خروجیت هم باید باشه
عربی بشه.
عربی مثلا میتونه 0 یا 1 باشه خروجی، یا -1 و مثبت.
در واقع
مجبوره بردار دبلیو هست. ما بله. گفتیم این ورودی که بیاد در اون بردار دبلیو ضرب بشه، خروجیت باید فلان بشه. یک تعداد جامعه آماری 200 تا 300 تا واژه وارد کردیم، ایکس ها رو میدونستیم، وای خروجی رو میدونستیم، بردار دبلیو تنظیم شد. بنابراین شبکه عصبی ما تنظیم شده. حالا واژه جدید بهش میدیم، بردار دبلیو رو که داریم، ایکس جدید بهش میدیم، میبینیم خروجی چی گفته به ما. گفته عربیه یا فارسیه. با معیاری که داشتیم واقعی همخوانی دادیم، مقایسه کردیم، دیدیم حدود 92% که رقم خیلی بالاه، این شبکه عصبی میتونه این واژه ها رو از هم تمیز بده به درست.
بسیار عالی، خیلی خوب بود. ممنونم به خاطر اینکه آقای دکتر سعی کردن تا اونجایی که ممکنه این مسئله به شدت علمی رو برای ما ساده سازی بکنن که بهتر متوجه. نه واقعا هم همینطور بود، چون من کامل تونستم تصویرش بکنم. خیلی متشکرم. یه یادی هم بکنیم از مجوسی اهوازی که در واقع جایزه سالانه علوم اعصاب مربوط به یک ایرانی است که تقدیم میشه به دانشمندان علوم اعصاب، کسی است که برای اولین بار تونست فیزیولوژی اعصاب انسان رو کاملا تشریح بکنه در قرن 4 هجری. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، ممنونم از شما.
از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان.
همای اون که سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
حالا وقتشه ببینیم که این همه هوش و فکر و دانسته های مغز رو چطور تو رفتارمون نشون میدیم. ما گاهی اوقات پیش خودمون یه چیزایی از دنیا و آدماش میخوایم که هیچکی ازش خبر نداره، ولی ما دلمون میخواد همون بشه که ما میخوایم. اگه این اسمش توقع نیست پس چیه؟ شما که توقع ندارید من جواب این سوالو بدم، چون ما تو دانشگرد دنبال جوابای علمی میگردیم.
خب در این بخش از برنامه طبق روال همیشگی دانشگرد یه قصه ای داریم که به اتفاق میشنویم، بعد با روانشناس و درمانگر محترم برنامه در رابطه با این قصه بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا اجازه بدید که یه سلام و احوالپرسی با خانم حسینی روانشناس محترممون داشته باشیم، بعد بریم قصه رو بشنویم. خانم حسینی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام آقای مفیدی، وقت شما هم بخیر، شبتون بخیر باشه.
بریم به سراغ شنیدن قصه‌مون و بعدم تحلیل خانم حسینی.
سلام، وقت بخیر. من توی زندگیم با دوستایی که صمیمی هستم خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم، ولی وقتی میبینم که یه موقعی پیش میاد که رفتارشون نسبت به من اصلا سرد شده، خب باید ببینم که علت چی بوده، علت رو پیدا کنم. شاید اصلا مشکل از من بوده، در واقع شاید یه سری تغییرات توی رفتارهای من ایجاد شده که بعد از این سر در بیارم، و احساس میکنم که اینطور موقع حتما باید به یه مشاوره مراجعه کنم و صحبت کنم و در واقع متوجه بشم که موضوع از چه قراره و مشکل چی هستش که رفتار دوستانم با من در واقع کلن عوض شده.
قصه رو به اتفاق شنیدیم. خانم حسینی، دغدغه خیلی از آدم هاست، یعنی تصور میکنم که مسئله ذهنی فقط این دوست گرامی نیست، خیلی از ماها مخصوصا از کسانی که اسمشون رو میذاریم رفیق توقع داریم که یه کارایی رو برای ما انجام بدن، یا حداقل در قبال قدمی که ما برداشتیم اونا یه نیم قدمی بردارن، مثل گردو شکستن زمان بچگیمون. اما به واقع میخوام تحلیل شما رو بشنوم که این ماجرای توقع داشتن در رفاقت اصلا درسته، باید داشته باشیم، نباید داشته باشیم، چه جوریه ماجراش؟
یه جمله یا میخوام بگم، هم خطاب به خودم هم مخاطبای برنامه دانشگر.
بله.
میخوام بگم ما با هر نکته‌ای که میگیم دلمون میخواد قصه رفاقتمون رو پررنگ‌تر کنیم. این رابطه های صمیمانه برای ما آرامش بخش ترین احساساتی هن که میتونیم تجربهشون کنیم.
درسته.
حیفه که ازشون محروم بمونیم. برای همین روی نکات، به این نکات اینجوری نگاه کنیم، به پررنگ کردن رفاقت هامون کمک کنن.
انشاءالله. اتفاقا آقای عباس پسندیده در کتاب رضایت از زندگی یکی از فاکتورهایی که میتونه به رضایتمندی ما کمک کنه رو همین رفاقت ها و صمیمیت ها دونستن. پس ما هم به پررنگ شدنش فکر میکنیم.
بله قطعا. در رابطه با این قصه ای که مطرح شد، صحبت از حقوق و انتظارات شد دیگه، یه
بله.
فرایند کاملا طبیعیه که رفاقت هم از این قاعده مستثنا نیست تو روابط اجتماعیمون. ما دلمون میخواد در واقع اتفاقاتی از این جنس تو رفاقتامون بیفته دیگه، یعنی موقعی که ما ناراحتیم رفیقمون کنارمون باشه،
درست.
به درد دلامون گوش کنه، توی این برنامه‌های شلوغ و در همه روزمره‌اش برای ما جا باز کنه. اینا همه مثالایی میتونه باشه از اون انتظاراتی که ما داریم که در واقع حقوقی هم هست که متناسب با هم شکل میگیره.
خانم حسینی، اصلا این انتظارات بجاست؟ یعنی این که من انتظار داشته باشم از رفیقم که مثلا برای من وقتی خالی بکنه، نمیدونم موقعی که من غمگینم کنارم باشه. میخوام بپرسم اول ابتدا به ساکن، اصلا داشتن این توقع و انتظار به جا هست در رفاقت؟ بعد بریم سراغ مقوله های بعدیش.
بله بله، ببینید وقتی که این انتظارات در حد نرمال، در حد طبیعی باشن، در حد معقول باشن، بله کاملا ما بهشون میگیم، حالا من بهش میگم انتظارات عاطفی. یعنی توی رفاقت وقتی که توی حد طبیعی ما شروع میکنیم به برقراری رابطه، دلمون میخواد که از این جنس اتفاقات بیفته، تا اینجاش طبیعیه. حالا یه بخشی هست که حالا داخل پرانتز ما بهش میگیم انتظارات غیر طبیعی، غیر نرمال. مثلا اینکه من دلم بخواد دوست من، رفیقم، کلن خانوادهشو به خاطر من نادیده بگیره، یا اینکه مثلا در حد پسنداز تمام عمرشو حالا چون رفیق منه در اختیار من بذاره، حالا چون من احتیاج دارم.
درسته.
ما بحثمون سر این انتظارات غیر طبیعی نیست، داریم راجع به همون روند طبیعی رفاقت و اصولش صحبت.
تا جایی که از خط تعادل خارج نشه و از هنجاری که ما براش تعریف کردیم خارج نشه، اتفاقا خیلی هم قشنگه، به صمیمیت کمک میکنه. ولی بخواد دیگه نابجا باشه، نه دیگه، این اصلا تعریفش متفاوته.
و خودمون هم معمولا تو دل روابطمون میتونیم اینو تشخیص بدیم.
بله.
یعنی خیلی مسئله پیچیده‌ای برامون نیست، میفهمیم که کجاش خط قرمزمونه.
با این که خیلی دیر دیدمت، باهات غریبگی نمی کنم، از هرچی میگذرم به خاطرت، از خود گذشتگی نمی کنم. به انتها رسیده بودم و خیلی خیلی بدم می اومد از خودم، چقدر به موقع اومدی رفیق، صدام زدی و عاشقت شدم.
دانشگرد رادیو جوان.
حسینی، یه نکته ای رو میخوام بهش اشاره بکنم، از شما کمک بگیرم. گاهی اوقات میشه که این توقع به وجود میاد، حالا میتونه هنجار باشه، میتونه ناهنجار باشه. واکنش ما در مقابل یک توقعی که نابجاه چی باشه خوبه؟ یعنی اگه رفیق من از من چیزی رو توقع کرد که واقعا خارج از اون حدود تعادل خودش بود و من نتونستم اجابتش کنم، چه جوری باید پاسخ گوش باشم که هم اون صمیمیت خدشه‌دار نشه، همین که بتونم بهش بفهمونم که خب چیزی که تو از من انتظار داری با واقعیت زندگی من همخوانی نداره؟
اینجا ما به یه مسئله میخوریم که این خواسته ها چقدر تکرار میشن، یعنی توی سیکل تکرار شونده قرار میگیرند یا نه. اگر توی حد رفاقت اون خواسته مدام در حال تکرار شدن و غیر منطقیه، غیر معقوله،
بله،
اونجا باید ما یه علامت سوال به نظر من بزرگی اصلا جلوی سطح رفاقت و اون جنس رفاقتمون بذاریم.
درست.
چون از این طرف گفتم خدمتتون، انتظارات همراه با خودشون حقوقی هم میارن. اگر رفیق من از من یه همچین خواسته‌ای داره و هی داره تکرار میشه، قدم‌هایی که اون برای من برمی‌داره چقدره؟ آیا به همون نسبت داره برای من جبران میکنه این در واقع هیجان و احساس رفاقت رو به من برمیگردونه یا نه؟ و باید یه تجدید نظر اساسی بکنیم توی این خواسته های غیر طبیعی. ولی اگر حد طبیعی باشه، یعنی اون انتظارات و خواسته ها در از همون جنسی باشه که اول صحبتمون گفتیم، اون وقت اگر به صورت و خب به هر حال جنس رفاقتمون هم تو دل این ماجرا تعریف شده، به صورت عادی مشکلی نیست. بعد از یه بخشی از زمان میبینیم که هی به صورت تکرار شونده همین انتظارات حد اقلی رابطه هم برآورده نمیشه برای ما.
بله.
چیزی که تو دل داستان از این جنس ما بهش برخوردیم، بعد خب حالمون خراب میکنه دیگه. در واقع احساسهای حال خوب کنی که قرار بوده به ما برسه نمیرسه. اینجا اون دوستمون که داشتن صحبت میکردن، فرضشون بر این بود که خب حالا من باید رفتارم رو عوض کنم یا کاری باید انجام بدم.
درسته.
که بتونم از این حد اقلهای رابطه برخوردار بشم. من خطابم به حالا ایشون و افرادی از این جنسه که فکر نکنیم که اگر به یه همچین نقطه‌ای رسیدیم، ما باید خودمون رو تغییر بدیم. من یه پیشنهاد دارم.
چه پیشنهادی خانم حسینی؟
ما وقتی اگر یه همچین احساسی داشتیم، میتونیم یه چند قدم بریم عقب، از دایره دوستیمون فاصله بگیریم، از دایره رفاقتمون، بعد از بیرون شروع کنیم نگاه کردن، ببینیم آیا اون سطح دوستی که از ابتدا سطح رفاقتی که